به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با عرض سلام خدمت هموطنان عزیز و ارجمند، حضار گرامی و با آرزوی سلامتی و سعادت همین شما، برای بنده جای مسرت و مباهاتی که برای نخستین بار در جمع هموطنان عزیز اعضا و علاقمندان متخصصان ایرانی خارج از کشور حضور پیدا کردم. دریغ و افسوس که متاسفانه محیط ایران به گونه ای نیست که از این استعدادهای درخشان که شاید میلیون‌ها نفر رو شامل بشه استفاده بهینه بکنیم. به هر حال متاسفانه این فرار مغزها و تخلیه کشور از خدمتگزارانش از معضلات بزرگ مملکت ماست. بنده ترجیح میدادم که مستمع بودم و از نظریات عزیزان متخصص استفاده میکردم، بهره میبردم و کمتر مصدق شما میشدم، ولی به هر حال تکلیف کردم که در موضوعی که حتما در جریانش هستید سخنرانی رو خدمتتون عرض بکنم. مقدمتا باید تبریک بگم خدمت همه عزیزان که این نهاد رو تأسیس کردن. نمیدونم از چه تاریخی تأسیس یافته این مؤسسه، ولی به هر حال از نیازهای مبرم جامعه ایرانی ماست. ملیت‌های دیگه فکر میکنم خیلی بیش از ما به این وحدت ملیشون پرداختن. در منطقه ما اورنج کامتی هستم بنده، اونجا دانشگاه بزرگ ژاپنی هست که این یکی از شعباتش تازه دانشگاه بسیار بزرگی است. ملیت‌های دیگه هم از این اجتماعات فراوان دارند، ولی متاسفانه حتی ما یه دبیرستان هم نتونستیم. من نشنیدم در هیچ جای امریکا که حتی یه دبیرستان ما تأسیس کرده باشیم. بنابراین بسیار مهمه. ما به هر حال عادت کردیم در قرن‌های متمادی که به صورت فردی زندگی بکنیم، سلسله‌های حکومتی ما را اداره بکنن، اینی که روپای خودمون باشیم، به خصوص در قربت غرب. این گام‌های بسیار مؤثری است که امیدوارم هرچه بیشتر توسعه پیدا بکنه و شاهد گسترش چنین مجامعی در بقیه شهرها و ایالت‌ها باشه. مقدمه دیگه باید تشکر خودم رو تقدیم بکنم خدمت همه دستندرکاران این جمع، به خصوص جناب آقای نراقی که لطف کردن ارتباط بنده از طریق ایمیل و تلفن با ایشون بوده و هنوز افتخار حضور در جمع شما رو پیدا نکرده بودن. به هر حال بسیار ممنون و سپاسگزارم که این منت رو بر بنده گذاشتین و این افتخار رو نصیبم کردین که در جمعتون حضور پیدا بکنم. اما عرایز بنده اینطوری که تعیین کردن و خواستن در این زمینه سخن بگم در واقع مثلث هویت ماست. سه موضوع: ایرانیت، اسلامیت و مدرنیته یا تجدد به ترتیب تقدم تاریخی. خب ملیت ما که سابقه طولانی داره، حالا 3000-3500 سال کمتر یا بیشتر بعد از دوران مادها، به هر حال ما این هویت ملی رو داشتیم و علی‌رغم طوفان‌های تند روزگار مونده ملت ما. خطرات زیادی ما در چهارراه تاریخ بودیم بر ما گذشته، ولی حفظ کردیم این هویت رو. هویت دوم کوتاه‌تر از اون هست، حدود 1400 ساله. حالا به هر صورتی فعلا وارد ماهیتش نمیخوایم بشیم. به هر حال ملت ما یک آیین جدیدی رو پذیرفت و اکثریت مردم ما بر این آیین در این قرون گذشته بودند. و سومیش که متأخر هست، آشنایی ما با مدرنیته، با دنیای غرب از حدود انقلاب مشروطیت و کمی قبل از اون با سفر برخی از روشنفکرانمون به دیار غرب یا ورود اندیشه های مدرن به جامعه ایران بود که یه تحول بنیادینی رو در جامعه ما به جا گذاشت. بحث ما در این جلسه بررسی امکان سازش این سه بعد مثلث هویتی ماست، سه موضوعی که ظاهراً با هم هیچ تجانسی ندارند، از سه مقوله مختلف هستند. یکیش خاک، یکیش یک اندیشه است، دیگریش هم مدرنیته است که یک تحول است که در دنیای ما یکی دو قرن اتفاق افتاده. مقدمتاً اینو باید عرض بکنم که منظور من از این سه بعد هویتی بیان حقیقت نیست که الزاماً این سه بعد به هر قیمتی درسته. این حقیقت نیست، بلکه هویت واقعیت جامعه ماست. بنابراین هر سه اینها میتونه تعریف بشه از جنبه های مثبت یا منفی. وقتی میگیم ایرانیت، ممکنه که یه اندیشه افرادگرایانه نژادی شوونیستی هنر نزد ایرانیان است و بس مورد نظرمون باشه، به حالت جدا شدن از دیگران، این خب میتونه بعد منفیش باشه. یا منظورمون از ایرانیت به هر حال اون فرهنگی است که شاعر نامدار ما سعدی میگه بنی آدم اعضا یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. این یک دید جهان شموله، یا به قول حافظ آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. خب همه اینا ملاحظه میفرمایید که یه تعریفی داره که کدوم ایرانیت رو ما باید بررسی بکنیم که آیا میتونه همزیستی داشته باشه با اون دو بعد دیگه که عرض کردم یا خیر. دوم مسئله مدرنیته است، تجدده. آیا منظور ما اونطوری که مرحوم تقی‌زاده گفت ما باید از موی سر تا ناخن پا فرنگی بشیم در همون آغاز آشناییمون با دنیای غرب، ما بر چنین باوری هستیم که باید یکسره از غرب تقلید بکنیم و فراموش بکنیم همه سرمایه های ملی خودمون رو، یا نه دستاوردهای مثبت غرب رو، اونچه که سازنده است، اونچه که بشر به بار آورده، اندیشه های انسان های ممتاز، ما در واقع غربال باید بکنیم. اما در مورد اسلامیت هم همینطور. منظور ما از اسلامیت کدوم اسلامه؟ به هر حال اسلام یه قانونه، یه تزه، یه فکره. نظریات مختلف هم در اسلام عنوان شده. ما هم اسلام طالبانی داریم، هم اسلام طالقانی، هم اسلام ملا عمر داریم، هم اسلام مولانا داریم. هر جای دنیا برید قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی از اسلام هست. اسلام قذافی به گونه‌ای بود، اسلام عربستان سعودی، اسلام افغانستان، ایران. به هر حال هم در زمان حاضر خودمون تعریف‌های مختلفی از اسلام هست و هم در گذشته تاریخ قرائت‌های مختلفی شده. بنابراین اسلام هم چیز ثابتی نیست که بخوایم بگیم که آیا با اسلام سازگاری داره ایرانیت و مدرنیته یا خیر. ملاحظه می‌فرمایید شما دنیای غرب اروپا حدود 10 قرن گرفتار سلطه کلیسا بود. به نام انجیل، به نام مسیح اون دادگاه های تفتیش عقاید رو برپا می کردن. چقدر روشن فکرهایی که خودشون با کتابهاشون سوزانده شدند. دوران تاریک قرون وسطا رو همه به خاطر دارن. تا به حال اروپاییان قیام کردن از شر اون سلطه تنگ نظرانه ی ارباب کلیسا خلاص شدن. نه انجیل عوض شده و نه عیسی عوض شده، ولی الان مسیحیان چنین ادعاهایی ندارند. چه تحولی اتفاق افتاده؟ آیا در اون موقع اگر مسیحیت رو محکوم میکردن روشن فکران حق داشتند اگر عیسی رو یا انجیل رو محکوم میکردند، یا نه این قرائت طبیعی بشری اون دوران بود؟ وقتی که انسان ها رشد کردند فهمیدن که اون اندیشه ها ربطی به تعالیم حضرت عیسی یا انجیل نداره. انسان اون چیزی که خودش می اندیشه تحمیل میکنه، یا قرائتی رو که دلخواه خودش هست برداشت میکنه. قانون هم همینطوره. دین یه قانونی بیشتر نیست. قانون اساسی که ما قبل از انقلاب داشتیم از فرانسه و بلژیک گرفته بودیم، یعنی همون قانون بسیار پیشرفته دنیای اون موقع رو روش هم کار کرده بودیم، مقداری کامل ترش کرده بودیم. ولی چرا در ایران کسی به قانون بقی نمیگذاشت؟ چرا قانون اعتباری نداشت؟ پس قانون بی نفسه نمیتونه کاری بکنه. قانون فقط یک اصولیه. اون چه که هست برمیگرده به انسان ها. این انسان ها هستند که تعریف میکنند ملیتشون رو، سیاستشون رو و دینداریشون رو. دینداری که الان در جامعه ما حاکم هست یک دینداری فقاهتی است. به قول یکی از دوستان میگفت اگر بخوایم تاریخ اسلام رو تعریف بکنیم، همینطور که تاریخ یونان باستان رو تعریف با فلسفه میکردن، تمدن با فلسفه، یا تمدن امروزی تمدن تکنولوژیکه، تمدن ما از قرن 4 و 5 به بعد تا 3 قرن که مسلمان ها سرآمد علوم و معارف گوناگون در دنیا بودن، پزشکی و فیزیک و شیمی و ریاضیات و نجوم، همینا رو میدونیم دیگه. تا قرن 5 اواسط قرن 5 چند سرگردن از دنیای غرب اروپا جلو بودند، چه دانشمندان ایرانی چه اندلس، دو قطب بزرگ تمدن اسلامی در شرق و غرب. ولی از اون به بعد همه اینها تعطیل شد. فلسفه تعطیل شد، علوم تعطیل شد، فقط احادیث و روایات و فقه و کلام و بعضن ادبیات موند. از نظر مکتب اسلام یعنی قرآن اگر بخواد مبنا قرار بگیره، تمام احکام اونچه که به جنبه های حقوقی دین مربوط میشه حدود 4% قرآنه. فقط 4%، یعنی 96% قرآن مسائل دیگه است. ولی به تعبیر مرحوم پدرشون میگفتن فقه سرطان اسلامه. وقتی یک کسی سرطان میگیره بخشی از بدنش رشد بیقاعده پیدا میکنه، این تناسبه که ارزش داره. ولی رشد بیقاعده یک عضوی از اعضای بدن، بدن رو دچار سرطان میکنه. به مراتب بیش از اون چه که راجع به احکام و این جنبه های حقوقی دین در قرآن مطرح شده از طبیعت سخن گفته. مجموعه آیات الاحکام میگن حدود 600 تاست، اونم با جزئیات فرعیات تازه. ما بیش از 750 تا آیه راجع به خداشناسی در طبیعت داریم. همه اینا مقفول واقع شده. بنابراین با نگاه فقهی به دین ما یه نتیجه میگیریم که انگار دین برای این آمده، خدا پیامبرانی فرستاده که فقط چه باید کرده، هر کسی کار بد کرد چقدر شلاق بخوره حدود چگونه هست. خب طبیعتا اگر با دید حقوقی به دین نگاه بکنیم یه نتیجه میگیریم که کاملا مغایر با اصل و اساس یک دین اگر بخوایم واقعا قضاوت بکنیم. من این مقدمه رو از این جهت عرض میکنم که هر نوع ارزیابی که ما بخوایم بکنیم که در این روزگار آیا میتونه ملیت ما، اون بعد ملیت ما با دین یا با مدرنیته سازگار بشه، دین میتونه بپذیره، باید برگردیم که کدوم دین، کدوم اسلام، با کدوم قرائت. اگر قرائت فقهی بخوایم بگیریم مطمئنن چنین سازگاری وقوع پیدا نمی کنه. یعنی اسلام فقاهتی که روی تکلیف قرار گرفته اصلا سازگار و آشتی کننده با ابعاد مثبت مدرنیته نمیتونه باشه. به هر حال آقایون متولیان وظیفه خودشون رو اجرای احکام میدونن. طرف باید نماز بخونه ولی یه ذره چپ و راست برد به فرم ها خیلی ایراد میگیرن، ولی اینکه اصلا معناشو میفهمه، میدونه چی با خدا میگه، میگن به ما مربوط نیست، فقه ناظر به ظواهر دینه. بنابراین این احکامی که دیگه همه شما میدونید، ما در سراسر قرآن یک کلمه راجع به سنگسار نداریم. در تورات هستش ولی تو قرآن مطلقا سنگسار نداریم، ولی 30 ساله که ما شاهد سنگسار هستیم. اینا هیچ ربطی به اصل و اساس قرآنی نداره، اینا در واقع فراورده فقاهت ماست در طول تاریخ. یا ارتداد، خب چقدر الان مشکل زمانه ماست این محکوم کردنهای به هر کسی که چپ بره یه ذره حرفی بزنه که مغایرت داشته باشه. ما مطلقا ارتداد در قرآن نداریم. 4 تا آیه هست که میگه آزاد بگذارین و ذر الذین یلحدون فی اسماءه، ملحدین رو به حال خودشون آزاد بگذارید. هیچ جای قرآن ما چیزی به نام ارتداد نداریم. اولا معنای ارتداد، ارتداد عملی بوده، یعنی پشت کردن به خودی و پیوستن به جبهه دشمن، نه نظری نه اعتقادی. پیوستن به دشمن هم هیچ نوع کیفر دنیایی نداره، ولی میبینیم تو دیدگاه فقهی وجود داره. چند سال پیش آقای دکتر کدیور یه مقاله نوشتن، ایشون خب فقیه هن دیگه، حالا مهندسینشون در شیراز گذرونده ولی در حوزه علمیه قم درس خوندن. ایشون یک نشریه رو منتشر کردن، حقوق بشر و اسلام، کاملا نشون دادن که با اسلام موجود، اسلام فقاهتی مطلقا سازگاری نداره، برای اینکه در این فقاهت ما، در این کتابهایی که موجوده، بین زن و مرد فرق هست، تساوی وجود نداره، بین آزاد و برده، بین مؤمن و غیر مؤمن، بین شیعه و بین سنی. در فصول مختلف اون نوشته مفصلشون کاملا نشون دادن که در متون تاریخی منتسب اسلام انتظار این که این انتباه حاصل بشه انتظار باطلی است. حالا ایشون به عنوان یک فقیه با ذکر تمام جزئیات از کتاب‌های فقهی نشون دادن که چنین انطباقی در زمان ما ممکن نیست. بنابراین عرضم رو تکرار میکنم که همه این انطباق‌ها باید با یک معرفی و یک نوع تبیین هر یک از این 3 بعد هویتی انجام بشه. تا تعریف نکنیم اسلام رو، این انطباق معنا پیدا نمی کنه. اسلام تاریخی در واقع، اسلامی که 1300-1400 ساله که در کشورهای این منطقه وجود داره، موارد متعددی درش هست که نمیتونیم با قوانین حقوق بشر امروز انطباق بدیم، از جمله مسئله ارتداد که مورد قبول تقریبا اکثریت قاطع فقهای چه شیعه چه سنی است. در کتاب‌های فقهی حتما خوندین که مرتد رو دو نوع تعریف میکنن، مرتد ملی و فطری. مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش مسلمان نبودند و ملت اسلام آمده که بهش 3 روز وقت میدن تا توبه بکنه. اون کسی که مرتد فطریه در واقع کشته میشه اگر دینش رو عوض بکنه یا هر یک از ضروریات دین رو انکار بکنه. فقط اگر زن باشه یه امتیازی بهش میدن، نمیکشن، ولی روزی 5 بار همزمان با اوقات نمازهای پنجگانه شلاقش میزنه. خب این تقریبا مورد اتفاق نظر اکثر فقیهان ما هستش. بنابراین باید این نگاهی بکنیم، برگردیم، هر دینی رو باید به اصل و اساسش نگاه کرد که آیا آنچه که ما امروز انتظار داریم، ارزش هایی که برای ما مطرح هست، دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، عقلانیت، محیط زیست، اینها با چه تعریفی از دین میتونه سازگار باشه؟ متاسفانه فرصتی که به حد کافی نیست، من اجمالاً فقط رؤوس برخی از مطالب رو خدمتون عرض میکنم از این عناوینی که خدمتون عرض کردم. یه مثال تاریخی هم میزنم. ما آشناییمون با اسلام، البته همینطور که میدونید در واقع نبرد از ناحیه ایران آغاز شد. ما 4 نبرد اولی در منطقه هیره عراق فعلی بودیم که البته تحت نفوذ ایران بود، ولی عرب بودند، مسیحی بودند عمدتاً یا بت‌پرست بودند، به ندرت زرتشتی یا مانوی مذهب در اون منطقه بودند. ولی بعد که خب مجموعاً در شکست و پیروزی ها وارد ایران شدند، جنایت های بزرگی کردند در ایران. تاریخ خب هست در شهرهای مختلف ما، ولی این سوال همچنان مطرحه که چطور شد پس ایرانیان اسلام رو پذیرفتند؟ و نه تنها پذیرفتن، بلکه بزرگترین خدمات رو به اسلام کردن که هیچ ملیتی چنان خدماتی رو نکرده. از 4 مذهب اهل تسنن، هر 4 تاشون ایرانی بودن پایه‌گذاران. از 6 کتاب بزرگ تفس روایتی اهل تسنن که میگن صحاح سته، 5 تاش ایرانی بودند. یعنی اندیشه اصلا اهل تسنن و اون مذاهب و ایرانی ها ساختن. بزرگترین مفسرین، بزرگترین متکلمین ایرانی ها بودن. چطور یه همچیزی اتفاق افتاده؟ چطور میشه یه قوم مغلوب بزرگترین خدمات رو به یک اندیشه انجام بده؟ با وجود همه اون جنایت هایی که انجام شد تو ایران، اسارت هایی از دختران و زنان ایران که برخی از خلفا انجام دادن، ولی میبینیم ایرانی ها بالاخره اعراب رو بیرون کردن. ابو مسلم خراسانی که اسمش فیروزان بنداد بود، او اصلا اسمش هم عوض کرد، خلیفه اموی رو از بین برد، ولی برنگشتند به افسران دوران ساسانی یا اون اندیشه، بلکه رفتن بنی عباس و ایرانی ها روی کار آوردند و گرداننده و وزیر و وکیل و در واقع کارگزاران اون نظام تا قرنها ایرانی ها بودند. چرا یه همچین اتفاق افتاد؟ خراسان پایگاه در واقع علویان شد با اینکه این همه جنایت ها انجام شده بود در گرگان. این سوال همچنان مطرح است که ایرانی هیچ وقت در برابر خارجی سر خم نکرده بوده، هیچ اندیشه ای رو نپذیرفته بوده. شما میدونید که اسکندر وقتی که ایران رو گرفت، یونانیا 104 سال در ایران حکومت کردند، سلوکیان در واقع یونانی بودند، نمایندگان رژیم یونان بودند، فرهنگ برتر یونان اون دوران، یونان فلسفه و اندیشه. چطور کوچکترین تأثیر اونها نتونستن تو فرهنگ ما بذارن؟ اشکانیان پیدا شدن، جارو کردن اونها رو، بعد از 1 قرن ما 2 مرتبه استقلال خودمون رسیدیم. در طول تاریخ هرگز هیچ ملتی نتونسته اندیشه خودش رو به ایرانی بقبولونه. چه اتفاقی افتاده که نه تنها پذیرفتن، بلکه هر مهاجمی رو هم که آمده، سلطان اولجایتو آمده، اول مسلمونش کردن، سلطان خداوندش کردن، بعد شیعش کردن و اسلام رو بردن به اندونزی، به هندوستان، به چین حتی، یعنی گسترش هم حتی دادند. خب این سال مطرح هست که چرا اونها که یه مشت عرب بیابانی بودن، ایران که اون اندیشه برتر رو داشت، ولی وقتی که خوب دقت میکنیم، برخلاف این برداشت ساده که میگیم اجدادمون چقدر آدم های پستی بودن، چقدر تو سری خوری بودن، حالا شکست خوردن، چرا با تمام وجود یک اندیشه رو پذیرفتن، ولی اونا با قرائت دیگه ای پذیرفتن. اونا به زودی متوجه شدن که این مهاجمان اصلا دین ندارن، اصلا به اسلام هم پایبند نیستن، اینا خاندان پیامبر خودشون هم قتل عام کردند. به زودی متوجه شدن که اندیشمندان اون جامعه هم در زندان ها و در اعدام ها هستند. بنابراین عرب رو پس زدن، ولی یه اندیشه رو گرفتن، بارور کردند. به قول یک کتابی از یک زرتشتی اینجا نوشته، دانشگاه نیویورک منتشر کرده به نام بله ستیز و سازش، این ترجمه شده به فارسی، کتاب خیلی معتبریه، شاید 30 صفحه ریفرنس آخر کتاب گرشاسپ چوپسی، این زرتشتی، اصلا اسم کتاب ستیز و سازشه، Conflict and Cooperation. این نشون میده که چگونه این ملت در واقع مهاجمی رو پس زد، ولی یه اندیشه‌ای رو بارور کرد، از درون خودش بزرگترین اندیشمندان رو پدید آورد که هیچ جای تاریخ ما سابقه نداشت. شما الان اگر میخوان ادیبانمون رو بشمارین، سعدی و حافظ و مولوی، یا اندیشمندانم، ریاضیدانمون و پزشکانمون، شما 100 تا اسم برای خودتون بنویسین، ببینین اینا چند تاشون متعلق به قبل از اسلامه، چند تا بعد از اسلامه، چه اتفاقی افتاد؟ اونا که برای ما تمدنی نیاورده بودن. خود این حالا در این جلسه جای بحث نیستش که ایرانی چقدر هوشمند بود که این تعصب رو نداشته، اون قرائتی رو که مهاجمان داشتن پس زد، با اونا جنگید، بیرونشون کرد، نظامشون رو فرو پاشید، ولی خودش اون اصل و اساس و حقیقت رو گرفت، کسانی مثل حافظ و مولوی پرورون توی اون مکتب. بنابراین عرض منم امروز هم همینه که ما اگر خودمون رو از اسارت عملکرد 30 ساله جمهوری اسلامی بیاریم بیرون، از عملکرد طالبان یا طالبان گونه ها، یه مقداری عمیق‌تر نگاه بکنیم به پیام‌های اصلی اون چیزی که در اساس یک دین وجود داره، که چنان افتخاراتی رو مثل مولوی ها و حافظ ها و امثال هم برای ما پدید آورده، به گونه دیگه این قضاوت خواهیم کرد. من اجمالا بعضی از این نکات رو خدمتتون عرض میکنم. شاید مهمترینش که امروز درگیرش هستیم مسئله آزادی دگراندیشان هست، آزادی حقوق مخالفین، که هر چند روزی میبینیم یک کسی محکوم به اعدام میشه. حالا از سلمان رشدی از اوائل انقلاب آغاز شد، به هر یه سال دو سال هر جای مقاله بنویسن، یه فیلمی تهیه کنن، یه دیویدی تهیه بشه، روزنامه یه چیزی بنویسه، آقایون فقها حکم ارتداد میدن. خب اخیراً هم این دیویدی آقای شاهین نجفی بود. خب مسلمه که از دید آقایون فقها حکم ارتداد مرگه، ولی در قرآن آیه 140 سوره نساء میگه این بخشنامه بر شما مسلمان ها نازل شده، قد نزل علیکم فی الکتاب، این قانون بر شما نوشته شده، که اگر توی مجلسی رفتید دیدید آیات خدا رو به کفر گرفتند و به استهزا کشیدند، اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها، چکار باید کرد؟ با جلسه رو به هم زد؟ با ترورشون کرد؟ با خفه کرد گوینده رو؟ میگه فقط نشین اونجا، فلا تقعدوا معهم، نشینید. تا کی نشینیم؟ تا موقعی که بحثشون عوض بشه. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، یعنی حتی قهر کردن هم نیست. یعنی در واقع میخواد بگه اگه خدا رو هم مسخره کردن، پیغمبر که به جای خودشه، امام که به جای خودشه، رهبر رو نمیدونم آیت الله عظمه به جای خودش، این صریح قرآنه که دو بار تکرار شده، اگه خدا رو هم استهزا کردن، به کفر کشیدن، تو فقط میتونی نشینی چند دقیقه. همین. خب با این گرایش، با این نگاه آیا میتونه بسازه با مدرنیته که آزادی مخالفینه؟ در جای دیگه میگه که شما حتما دشنامهایی خواهید شنید که تا مغز استخونتونم بسوزونه، به اصطلاح ولا تسمعون، حتما خواهید شنید، چه از اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها و کسانی که اعتقاد ندارن، عدن کثیرا، آزارهای زبانی بسیار، ولی اگر تحمل کنید، انتصبروا، خودتون رو کنترل کنید، سلف کنترل داشته باشید، فان ذلک من عزم الامور، این اصلا دلالت بر اراده داشتن در کارها میکنه، نشون میده اراده دارید. میگه مؤمن واقعی کسیست که اذا مر رو به لغمه مر رو کرامن، وقتی که در برابر لغمی قرار میگیره بزرگوارانه با کرامت از کنارش میگذره، نه که فوش بده، فرمان ترور بده. میگه وقتی جاهلی اونها رو خطاب میکنه، قالو سلامن، پاسخ سلامتی داره. ده ها دستور خیلی صریح در قرآن رد آشکار این شیوه هاییست که ما گرفتارش هستیم، اسیرش هستیم. اصلا جالبه که دیدگاه قرآن رو راجع به مخالفین وقتی که بررسی میکنیم، سوره انعام، سوره ایدئولوژی که قرآنه، سوره ششم آیات 112 به بعد رو ببینید، میگه که ما هر پیامبری فرستادیم به دشمنانش هم میدان دادیم، کذالک جعلنا لکل نبیین، برای هر پیامبری عدوبن، یعنی نظام خدا، قانون خدا، مشیت خدا بگونه ایست که اگر پیامبرانی فرستاده، اگر کتابهایی نازل کرده، میگه به دشمنانم آزادی دادیم، میدون دادیم. دشمنانی که شیطان صفتهای شناخته شده یا منافقانه که چهرهشون معلوم نیست، برای اینکه چیکار بکنن؟ برای اینکه بتونن اینا مردم رو فریب بدن، برای اینکه اینا بتونن در برابر سخنان پیامبر زخرف القول، حرفای به ظاهر زیبایی رو اونام عرضه بکنند. میگه اگر خدا میخواست که نمیتونستن این کار بکنند، یعنی این از ضعف خدا ناشی نمیشه که از یه طرف کتابی فرستاده پیامبری، از یه طرف چوب لای چرخه پیامبرانش میذارن. میگه این مشیت ماست که خواستیم این دوتا با هم کار بکنن. ولی تسقا الیه افعدت الذین لا یؤمنون بالآخره، خواستیم دل اون کسانی که اعتقادی به آخرت این حرف رو نداره اونام بشنوند، ولی یرزوها، راضی بشن اونام، ولی یخترفو ما هم مخترفون، تا اونام بتونن اون کارهایی که باید بکنن بکنن. ما از یه طرف سانسور میذاریم، همه کشورهای اسلامی جلوی فیلم رو باید بگیریم، جلوی نمیدونم همه رسانه ها باید کنترل بشن، فکر میکنه این بزرگترین خدمته، جوانای ما گمراه میشن، تهاجم فرهنگیه. خدا میگه من خودم تهاجم فرهنگی گذاشتم. این صریح بخونین خودتون سوره انعام برین آیه 112 به بعد، میگه مشیت خدا و مصلحت رشد انسان ها اینه که برخورد باشه. میگه این خدا میخواست خب غیر از این عمل میکرد، اصلا یک قلم سرخ باید روی تمام این عمل کرده دستگاه های فقهی ما که تماما در مسیر کنترل و سانسور اقدام کردن کشیده بشه. این آیه صریحا داره میگه که خلاف مشیت خدا دارین عمل میکنید. ما حدود 300 آیه در قرآن راجع به آزادی داریم، آزادی مخالفان به خصوص. بارها به پیامبر گفته که فاصبر علی ما یقولون، تحمل بکن بر آنچه که میگن، حتی یه جور تهدیدآمیزه، میگه که نکنه اون چیزایی که به توصیه کردیم ترک بکنی، و زاغقون بهی صد رو کرد، سینت تنگ بشه تحملت از این که میگن که این پیغمبر نیست، این نیست، این کاراشونه. میگه تو فقط گوینده ای، تو فقط بیان کننده هستی، بر ماست در واقع حساب بندگان. بخشش در واقع این مسئله آزادی ها به خصوص آزادی مخالفینه. مسئله ارتداد عرض کردم مطلقاً در قرآن نیست، همه آقایون هم میدونن نه در سنت پیامبر و نه در قرآن نیست، ولی مصلحت تشخیص دادن که خب باشه. البته نمیشه اینا رو هم محکوم کرد. کجای دنیا نبوده؟ مگه 10 قرن در اروپا دادگاه تفتیش عقاید لااقل ما این رو نداشتیم تو این ور دنیا؟ دادگاه به صورت رسمی نبوده. در تمام مذاهب و ادیان دنیا چنین بوده که هر کسی میخواسته دینش رو عوض بکنه کشته میشه. در ادیان سیاسیمون هم بوده، البته اسم ارتداد نمیذاشتن. 90% اعضای پولیتبروی روسیه سابق شوروی کشته شدن، دادگاه‌های صد تا می‌بردن همه پایه‌گذاران اون انقلاب بلشویکی روسیه رو. یعنی هیچ جای دنیا پذیرفته نمی‌شده. برای این خیلی هم نمی‌تونیم محکوم کنیم. اینا هم که مسلمان بودن مثل بقیه مردم دنیا. بشر تصورش این بوده که مگه میشه؟ حالا استدلالشون چیه؟ میگن اگه کسی مسلمان باشه بره اسرار دین می‌بره. دین چه اسراری داره؟ خارجی‌ها که بهتر از ما می‌شناسن زیر و بم دین ما، چه اسراری؟ بنابراین یه امر بدیهی تلقی می شده. حالا چرا ما رای دور بریم؟ من یه آمار ساده که حالا فکر میکنیم که همه این مسائل در قرن ما اتفاق افتاده، شما فکر میکنید آزادی زنان، حق انتخاب شدن یا انتخاب کردن زنان کی تو دنیا اتفاق افتاده؟ همه اینا قرن 20مه، همه اینا جدیده. زنان در طول این همه سال گذشته حق رأی نداشتن. نیوزیلند اول کشور تو دنیا، البته 1893 آغاز میشه، ولی حق نامزدی مجلس 1919 زنا حق پیدا میکنن که انتخاب بشن. انگلستان نفر، یعنی کشور دومه، 1918 است. از 1866 یعنی حدود نزدیک 50 سال مقاومت بوده تو انگلستان، چه راهپیمایی، چه آتش سوزیایی، حتی سوء قصد نخست وزیر، چه کشته هایی دادن اینا، اون نهضت سافروجت ها که تو انگلستان پیدا شد. تو اروپا اول کشور بود کی؟ 1919، اونم زنان از 30 سال به بالا، به خاطر خدماتی که تازه تو جنگ اول کرده بودن. سالها طول کشیده تا اونا حق انتخاب پیدا بکنن. امریکا 1920، 40 سال مبارزه کردن زنان. تاریخش رو بخونی به این راحتی هم نبوده زنان حق رأی پیدا کنن. یعنی کمتر از 100 سال، در 90 و خورده‌ای سال، 88 ساله که الان زنان تو امریکا حق رأی پیدا کردن. بعد ایتالیاست که زنان از 1925 نصف مردان حق رأی داشتن. سالها طول کشید، زمان موسولینی هم تازه تعطیل شده بود. لیستش همه اینا هستش. سوئد، بخش سوئیس 1972، 1972 تازه سوئیس حق رأی زنان پیدا کردن. یعنی این تحولات جامعه بشریه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که چرا مثلا مسلمان ها مثل بقیه دنیا به ارتداد اعتقاد داشتن. فقط تحولی که اتفاق افتاده، مسیحی ها، یهودی ها خودشون رو نوسازی کردن، کنار زدن این اندیشه های دوک و بستر رو. ما همچنان گرفتاریم در اون دوران قرون وسطای اروپایی خودمون. دنیا رفته جلو، ما پس زدیم. چیزایی که مربوط به اسلام نیست، سنگسار رو نمیدونم، ارتداد، اینا رو پذیرفتیم که اثری نداره. اونایی که داشتن هم اینا رو پس زدن. در ایران 1962 این اتفاق افتاد. 1962 ما حق رأی پیدا کردیم. همچنان اولا کشورهای ندارن حق رأی زنان ندارن. واتیکان زنان اجازه ندارن. عربستان، برونه، بوتان، خیلی کشورها هستن هنوزم به این مرحله نرسیدن. بنابراین همه اینا یه امر بشری است. شما ملاحظه بفرمایید، من چند روز پیشه که متنی تو اینترنت میدیدم از مدرس از بهترین روحانیون ما بود، راجع به حق زنان وقتی تو مجلس مطرح میشه اصلا من تعجب کردم، عیناً براتون میخونم. میگه از اول عمرم تا به حال برایم بسیاری از مهالک در بحر و بر اتفاق افتاده است، هیچ کدام به بدنم لرزه در نیامده بود. آخر ما هر چه تأمل میکنیم میبینیم خداوند قابلیت در زنها قرار نداده است که لیاقت انتخاب کردن را داشته باشند. انتخاب کردن حتی اینها از آن زمره اند که عقولشان استعداد ندارد، در حقیقت تحت قیمومیت قرار دارند. چطور ممکن است به اینها حق انتخاب کردن داده شود؟ این سخنرانی مدرس عالی ترین مبارز ترین چهره روحانیت در زمان رضا شاه. شما همه میدونید که اصلی ترین مخالفت های آقای خمینی هم وقتی که اون لایحه عیال چیز حقوق انتخابات ایالتی و ولایتی تو ایران شروع شد، بند 3 که راجع به انتخاب حق انتخاب زنان بود، ایشون براشفت دیگه. تلگرافی که به شاه زدن و بعد تمام روحانیت یک پارچه در برابر این حق رأی، حق رأی زنان ایستادن. تو قم تظاهراتی شد، یه نفر کشته شد، 12 نفر مجروح شدند. چه اتفاقی افتاد که همون شخص، یعنی میخوام بگم این تحولات لازم هم نیست خیلی زمان ببره، همون شخصی که اصلی ترین مخالفتش با شاه حق رأی زنان بود، وقتی که انقلاب شد حضور زنان رو در صحنه دید، نقششون رو در انقلاب دید، گفت میزان رأی ملت است و این همه تجلیل کردن از حضور زنان. نه خود فقط آقای خمینی بلکه کل روحانیت. من نشنیدم که هیچ یک از این روحانیون که قرنها میگفتن که محال یه همچیزی و کسی مثل مدرس که افتخار روحانیته چنین سخنانی رو بیان کرده، همه دیگه پذیرفتن. پس این برمیگرده به انسان. آیا در قرآن در اسلام گفته بوده زنان رأی بدن یا ندن؟ که یه دورانی اونطوری فکر میکردن، یه دورانی هم اون موقع استنادهای فقهی برای خودشون داشتن و حالا هم پیدا کردن. میبینیم همزمان همین تفاوت ها وجود داره. شما در صدر مشروطیت میبینیم کسی مثل شیخ فضل الله نوری طرف استبداد رو گرفته، استبداد قاجار رو گرفته، و کسانی هم که متعلق به دستگاه دینی هستن مثل علامه نائینی یا مثل آخون خراسانی یا مثل آیت الله یزدی، اینا طرفدارای مشروطه بودن، طرف ملت بودن. از نوشته های نائینی هست، میگه چرا میگین این حرفا قرض زدگیه؟ به صلاح تجدد وارد ایران شده بود، شعارهای مدرنیته وارد شده بود از فرانسه، همه اینا میگفتن ما مشروعه داریم، مشروطه میخوایم برای چی؟ نائینی میگه که البته کتابش به عربیه، نیمچه عربی نیمه فارسی، میگه حاضهی رضاعتنا ردت الینا، این شعارا مال خود ماست، آزادی برابری برادری اینا مال ماست، ما عقب افتادیم، ما گرفتار ارتجاع شدیم، دنیای غرب رسیده به اینا، چی میگین اینا غرب زدگیه؟ اینا عیناً خواسته های خود ماست، در اصل اساس دین ما این چیزا وجود داره. پس نشون میده که این تضادها و تعارضها در دل روحانیت هم بوده، هم در واقع از یک منشأ، از یک آبشخور برخوردار بودن. خب ما حالا کدوم رو بپذیریم؟ شیخ فضل الله رو اعدام میکنن به فتوای روحانیت، روحانیت مراجع زمان اعدام میشه به خاطر همین افکار ارتجاعیش. بگذاریم بعد از انقلاب قهرمان میشه و تو نظام جدید او رو دیگه چقدر بزرگش میکنن و خط او رو ادامه میدن، ولی ما نشون میده چقدر از دوران مشروطیت هم عقب افتادیم که لااقل روحانیتمون در اون موقع بزرگانش مثل آخون خراسانی و نائینی چنین نگاه نوعی به مدرنیته به زمان خودشون داشتن. اما من خیلی طولانی نکنم، یه نکات دیگه ایرم خدمتون عرض بکنم از مثلا این چیزایی که میتونیم مقایسه بکنیم که انطباق میتونه پیدا بکنه این 3 اصلی که عرض کردم. یکی مسئله دید اصلی قرآن به بشر اصولن. الان اون چی که در جامعه دینی ما مطرحه تکلیف مداریه در واقع، نه حقوق. ولی اون چه که در اصل قرآن هست کمتر راجع به تکلیف صحبت میکنه. میگه لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو نمیگه مسلمون ها مؤمنین رو کرامت دادیم و انسان رو مسلط بر دشت و دریا و طبیعت کردیم. میگه از بین همه موجودات ما به انسان فقط موهبت اختیار دادیم. میگه این امانت رو بر آسمان ها زمین بر همه جا عرضه کردیم ولی هیچ جا قابلیتش رو نداشت. حمل هل انسان، یعنی انسان رو خدا حامل امانت خودش، انسان رو صرف نظر از اندیشه چنین استعدادی رو در واقع به او عنایت کرده. 19 بار در قرآن مسخر شدن همه عالم هستی رو برای انسان‌ها شمرده. میگه که آیا نمی‌بینید همه اونچه که در جهان هستی وجود داره ما این رو قابل تسخیر انسان کردیم، خود ما ساختیم، ولی جهان رو در اختیار شما قرار دادیم، یعنی ظرفیتی در شما قرار دادیم که بتونید سلطه پیدا کنید بر جهان هستی. یعنی نگاه انسانشناسی قرآن، اون به اصطلاح دید جهان بینیش، انسان رو فراتر از همه هستی میاره. یه قصه ای تو قرآن اومده، داستان نمادینی هست، به زبان البته قابل فهم ماست. میگه خدا به فرشتگان گفت که من دستن در کار آفرینش موجود جدیدی هستم با این مشخصه. البته اینا به زبان تکوینیه. میگه فرشتگان گفتن آیا کسی رو قرار میدی که نظم و تعادل رو به هم میزنه؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک و دما، خون میریزه، کشتار میکنه. جالبه، پاسخ خدا این است که اشتباه میکنه، یه آدم خوبیه. میگه نه، شما عقلتون نمیرسه. یعنی تأیید میکنه که بله فساد میکنه، خون میریزه، یا ولی عقلتون نمیرسه. حالا نمیخوام داستان رو بیان کنم، نشون میده تو اون داستان که چگونه با همین آزمون و خطا، با همین اختیار و آزادی که انسان داره، آزادی داره که گناه بکنه، آزادی داره که خطا بکنه، از فرشتگان برتر میاد. یعنی با آزادیه که به آگاهی میشه رسید، این اصل رو داره بیان میکنه. یعنی زیر ساختهای اندیشه انسانشناسی قرآن بر آزادی مطلق انسان در اون چه که فکر اندیشه است قرار داره. ما در قرآن فقط 4 کیفر بیشتر نداریم. ما نه برای ارتداد، همینطور که عرض کردم، کیفری داریم، نه برای بیهجابی و بدهجابی کیفری داریم، نه برای مشروب خوری، نه برای قماربازی. هیچ کدوم اینا کیفر دنیایی نداره، نمیگم اشکالی نداره، حساب شخص با خدای خودشه، با خالق خودشه. به هیچ کس، حتی پیامبرش هم اجازه نداده خدا که به کسی بگه بالا چشمت ابروست اگر بخواد این منهیات انجام بده. فقط 4 تا کیفر تو قرآن هست، حالا آقایون 400 تا 500 تا نمیم چقدر در آوردن. این 4 تاش هم مربوط به رابطه ما با همدیگه است، نه رابطه ما با خدا. یعنی اونم برای خود ما گفته. یکیش سرقته که به هر حال که خوابیده شب دوست خونش رو میزنه. یکی زنای علنیه، زنایی که تو خیابون جلو چشم مردم باشه که 4 نفر ببینن، غیر از اون باشه هیچ کیفری نداره. یعنی هر کاری میخوام بکنین نیارین جلو چشم مردم خوب قضیه بریزه. ما که اگه 3 نفرم بیان شهادت بدن، اون 3 نفر رو تو قرآن میگه نفری 80 تا ضربه شلاق بهشون بزنین تا دیگه فضولی تو کار مردم نکنن. مادام العمرم میگه شهادتشون نپذیرین دیگه، اگه نتونن 4 تا شاهد بیارن. یعنی در واقع نمیشه کسی هم بخواد این کارا رو بکنه که نمیاد تو پارک جلو چشم مردم، میگه با اونجا نکشونی. سومیش هم قصاصه، یعنی قتل یا هر نوع قصاص دیگه رابطه ماست. چهارمی هم به هم زدن امنیت، اون محاربه اسلام. هیچ چی دیگه سراسر قرآن هیچ کیفر دیگه شما نمیبینید. از نظر عقیده بنده بر اساس قرآن عرض میکنم، نه فقاهتمون، نه تنها حالا مخالفینی که خدا و اینا رو قبول دارن اندیشه دیدن، کسی که دشمن خداست در یه جامعه اسلامی حق داره که نه تنها اندیشه خودش رو داشته باشه. البته این وعده رو قبل از انقلاب هم تو پاریس دادن که مارکسیست هم آزاد خواهند بود. آقای مطهری هم چیزی نوشتن که آزاد خواهند بود اندیشه خودشون داشته باشن، ولی حق تبلیغ ندارن توسعه اندیشه. ولی بر اساس اون چیزی که تو قرآن هست که به پیامبر میگه فزرهم و ما یفترون، هم خودشون آزاد بذار و هم اون چیزی که تولید میکنند میبافن، یعنی اندیشه هاشون و تولیدات هم هر زمان به گونه ایست. بنابراین مخالف خدا که تبلیغ هم بکنه توی جامعه راستین قرآنی هیچ نوع ممانعتی نباید در برابر اندیشش وجود داشته باشه. حتی امروز میدونید در بعضی از کشورها، انگلستان یا آلمان یا جای دیگه، ممنوعیتی برای توهین به مقدسات قرار دادن، ولی این حد را هم در قرآن نمیبینیم، چنین چیزی هم وجود نداره. همه جا قرآن میگه شما باید تحمل بکنید، میگه اونا حق دارن، خدا آزادی داده، میتونه شیطان مرخصی بده یا چند سباهی بره، ولی وقتی که این نیرو رو گذاشته در عالم، حالا جای بحث فرصتی نیست، میگه شما تحمل بکنید، اگه تحمل بکنید دلالت بر صبرتون میکنه. حالا فرصتی نیست، اگر در بحث بعدی سوال جواب بود من خدمتون عرض میکنم. یکی مسئله عقلانیته که از موضوعات مربوط به اینی که بتونیم ببینیم آیا میشه منطبق بشه این سه بود با هم یا نه. من فقط یه اشارات کوتاهی خدمتون عرض میکنم. در قرآن تقلید حرامه. آیه 36 سوره اسراء رو بخونید، میگه لا تقف ما لیس لك به علم، چیزی که علم نداری هرگز دنبالش نرو، برای اینکه ما به تو چشم و گوش و عقل دادیم، روز قیامت پاسخگوش هستی نزد خدا. آیات زیادی تو قرآن هست که به وضوح میشه فهمید که تقلید کورکورانه اصلا حرامه، نه تنها واجبه، واجب نیست، بلکه اصلا پذیرفته شده نیست. بندگان خدای رحمان کسی است که میگن به آیات خدا هم برخورد میکنند، کروکور برخورد نمیکنند، باید شناخت پیدا بکنند. یعنی خدا اصلا نمیپذیره که تقلیدوار کسی به آیات او برخورد بکنه. جالبه که یه جا تو قرآن داستان حضرت ابراهیمی که به خدا میگه که رب ارنی کیف تحیی الموتا، پروردگارا به من نشون بده تو مرده رو چگونه زنده میکنی. میگه اولا تؤمن، مگه باور نداری تو، مگه ایمان نداری؟ میگه چرا، ولی دلم میخواد مطمئن بشه، یعنی در واقع ندیگه یقین پیدا نکردم. حالا شما چی میگین؟ خدا میگه به اینم پیغمبر قل العزم ما، اینم مثلا ابراهیم خلیل، استقبال میکنه خدا. یعنی پس پیامبران نشون میده پیامبرانم با خدا، حالا به زبان قابل فهم ماست، میگه میگه قبول ندارم، باید بفهمم. میگه خب حالا این تجربه رو بکن، داستانش هم تو مثنوی مولوی هست، این چهار تا پرنده رو بگیره که حیات رو میخواش بهش نشون بده. حتی در مورد عذاب قوم لوط، حالا در اون عالم به اصطلاح ارتباطاتش ابراهیم میگه با خدا، خدا میگه با من دیگه دعوا میکرد، مجادله میکرد، یجادلونا فی قوم لوط ان ابراهیم لعبان، عجب این انسان عاطفی با احساس، حتی نسبت به قوم لوط هم عاطفه داره، احساس داره، دلش میسوزه، داره با ما دعوا میکنه، مجادله میکنه، تو چه خدایی هستی، چه رحمتی، مگه بندگان تو نیستن؟ حالا این جزئیاتش که نیست تو قرآن. ببین اینا رو با زبان تجلیل و تأیید قرآن داره میگه که حتی با خدا هم عقل ما تعطیل نباید باشه، با خدا هم آدم، بالاخره خدا که میدونه تو دل من چیه، من چی رو از او پنهان بکنم، وقتی شک و تردید دارم صادقانه باید باش انوال بکنن، مگه میشه پوشون چیزی رو از خدا؟ بنابراین چه تعطیل عقلانیت. ما میگن حالا قرآن همش کتاب بزن و بکش و قاتلو و قتلو و جاهدو و این حرفاست. من آمار گرفتم 41 بار مشتقات جهاد اومده، 170 تا قتال، 859 بار علم اومده، تفکر و تعقل 4.5 برابر این چیزی که فکر کنن همه اسلام جنگه، بالاخره یه مجموعه جنگم داره دیگه، باید از خودش دفاع بکنه. فرصتی نیست که نشون بدم اصلا تو قرآن میگه چیزی که تا تعقل درش نکرده باشی پذیرفته شده نیست. میگه تا روز قیامت خداوند سوال میکنه از آدم، میگه که تو چیکار کردی؟ آیا به آیات من احاطه علمی پیدا نکردی؟ فلم توهی تو با علمن اما زا کنتم تعملو، پس چه غلطی میکردی؟ چی کار میکردی؟ یعنی انگار هدف اینه که بیایم تو دنیا آگاهی پیدا کنیم، علم پیدا بکنیم. میگه اونایی هم که دوزخی میشن خواهند گفت که لو کنا نعقل و نسمع ما کنا فی اصحاب سعیر، اگه ما عقلمونو به کار برده بودیم، فکرمونو به کار برده بودیم، این سرنوشت رو نداشتیم. حتی به پیامبر میگه به مردم بگو که من فقط یه نصیحت بهتون دارم، قل انما اعظکم، من فقط یه موعظه به شما دارم، بلند شید، برپا بشید، ان تقوم لله مسنا و فرادا، یکی خودت یا دوتا با هم بشینی صحبت بکنید، سمت تتفکر رو تفکر بکنید. میگه من همین یه نصیحت رو به شما دارم، تفکر بکنید. این حرف ها امروز به ما داده میشه تو این آموزش های حوزه، چنین سخنانی هست یا یک به اصطلاح دین تکلیف باری برای ما که فقط یک سلسله آدابی رو، شکیات نماز رو، نمیدونم حضور و چیزای دیگر رو برامون دارن بیان میکنن. در مورد دموکراسی، مردم سالاری، در قرآن سوره‌ای به نام شورا داریم، تبیین میکنه، میگه امرهم شورا بینهم، امور مردم باید به صورت شورا باشه. و حتی پیامبرم میگه شاورون فلان، او هم در آنچه که مربوط به حکومت مردم بود به صورت شورایی عمل میکرد، یه نقش پیامبری داشت، ابلاغ میکرد، ولی در حکومتش همواره از مردم میپرسید. اتفاقا خلفای چهارگانه اول هم با رأی مردم، البته حالا به تناسب زمانه، سلطنتی نبودن اونا، موروثی نبودن. ابوبکر در واقع اون شورای محدود، البته همه مشارکت نداشتن، ولی بالاخره مردم یه شورایی کردن و آمدن بیعت کردن، دست دادن. در زمان حضرت علی هم که به صورت کامل تر، یعنی بعد از اون دو مرتبه برگشت به سیستم موروثی، یعنی لااقل 50 سال ما یه حکومتی که مردم درش نقش داشتن داشتیم. به هر حال فرصت چون خیلی تنگه، من نمیتونم خیلی اشاره بکنم. این چیزی که به نام ولایت مطلقه به ما تحمیل کردن، مطلقا نه در قرآن سابقه داره، نه در سنت پیامبر و نه در تاریخ ما. ظاهرا مثل این وقت من در تمام بشه شما بترشید شما بید. من فقط یه اشاره کوتاهی به یه موضوع دیگر شاید مورد نظر خانم ها باشه عرض بکنم. مسئله در واقع حقوق زنان هستش که شاید از مواردیست که بیش از همه مورد انتقاد کسانی قرار میگیره. به هر حال ما اون چی که در قرآن هست، یه بخشش عرض کردم 4% راجع به احکامه. باید توجه داشته باشیم که این احکام در یک جامعه قبیله‌ای 1400 سال پیش نازل شده، بنابراین ناظر به اون ظرفه. شما آب رو در طول این هزاره ها ما در ظرف‌های سنگی، چوبی، مفرقی، آهنی، نمیدونم آلومینیومی، نمیدونم چینی، شیشه ای یه بار مصرف خوردیم، این آب ثابته ولی ظرفش متغیره. پیام های همه ادیان هم در واقع این آب یکیه ولی ظرف ها عوض میشه. ما باید اون جامعه ای رو که این حقایق درش گفته شده بشناسیم، ببینیم که چه مشکلات و موضوعاتی داشتن و آنچه که راجع به زنان گفته شده پیامش رو بگیریم، نه قالب هاش. این احکام در واقع روحش جاویده ولی ظرفش و قالب‌هاش، شکلش میتونه عوض بشه. کما اینکه پدر و مادر به بچه‌هاشون میخوان اونا رو تربیت کنن، ولی یک سالگی رو به گونه‌ای تربیت میکنن، 4 سالگی، 6 سالگی تا به دانشگاه بره. تعلیم و تربیت ثابته ولی شیوه‌ها تحول پیدا میکنه. اونچه که معتقده قرآن میگه هر دو از یک منشأ آفریده شدید، زن و مرد رو میگه از یک سلول واحده، من نفس واحده آفریده شدن. پس برخلاف اونچه که تو شریعت های دیگه میگن، این نیست که اول خدا مرد رو آفرید، در ابتدای تورات هم هست، بعد حوصله‌اش سر رفت، آدم گفت خدایا یه همدمی میخوام، بعد خواب برد او رو از دنده چپش دان رو دوینا، وارد متاسفانه تفسیرها و فرهنگ ما هم شده. مطلقا چنین چیزی وجود نداره. از نظر حقوق میگه هر دو مساوی هستن، ولهن مثل الذی علیهن، برای زنها همونقدر حقوق به نفعشون هست که علیهشون، یعنی در واقع 50-50 هستش. میگه همه تون رو من از یه پدر و مادر آفریدم، هیچ تفاوتی بین شما وجود نداره از نظر ذاتی. من یه نگاهی به سوره هایی که حقوق زنان درش مطرح شده کردم، دیدم 34 حق ویژه که اینا در تاریخ وجود نداشته. شما هم من اول عرض کردم که همه اینا قرن 20 حق رأی، حضور در اجتماع، حقوق طلاق، مالکیت، اینا از همون موقع یعنی در اساس قرآن اینها آمده. من فقط تیترشو دیگه فرصت نیست بزرگ خدمتون عرض بکنم. عمدتاً در واقع در همیشه اختلاف که پیش میاد در مورد دشمنی ها با اختلاف زن و مرده، مسئله طلاق، قرآن طلاق رو اینطور نیست که مردی تصمیم بگیره زنش رو از خودش جدا بکنه. تا 4 ماه حق طلاق ندارن از موقع که تصمیم میگیرن. در این 4 ماه مرد حق نداره زن رو از خانه بیرون کنه یا خرجش رو نده بهش. بنابراین میگه تا 4 ماه اینا باید با هم باشند. یعنی برخلاف اون چه که همواره بوده یه چیزی می نوشتن و می دادن، این یه حقیست که زمان در واقع می بره. میگه در این مدت کاملا باید در امنیت باشه، در هر شرایطی که اون مرد زندگی می کنه زنم باید در همون شرایط باشه، نمی تونه تای خونه بگه یه انبار شما برید اونجا زندگی بکنید. بله، آرامش و آسایش اونا. اگه میگه وضع حمل بکنه، حق وظیفه شوهره که پولشو بده. اگه بچه رو شیر داد، پول شیرشو اگر درخواست کرد مرد وظیفه داره بده. میگه با زنان باید مشورت بکنید و اعتمروا بینکم بالمعروف، اعتمار یعنی رایزنی. اصلا قبول ندارن این آقایون این مسائل رو. میگه اگر دایه خواست بگیره، مزد دایه رو باید بدید، حمایت مالی باید بکنید، حفاظت روانی در برابر طلاق، تساوی حقوق. طلاق هم میگه حق ندارید بیشتر از 2 بار. حالا یه فیلمی هم قبل از انقلاب یادتونه که تهیه کردن، محلل، میگه نه مسخره بازی نیست که دائما بیش از 2 بار حق ندارید طلاق بدید. برای این طلاق دادی یه حق ازدواج با اون نداری، مگر به طور طبیعی با کسی ازدواج کرده باشه و اون طلاق داده باشه اون وقت میخواد. یعنی محدود کردن این شیوه هاست. میگه هدایایی که به اونا دادین در صورت طلاق حق ندارید پس بگیرید، اگرچه به اندازه یک پوست گاو طلاق و نقره بوده باشه. عرض کنم که میگه اگر این زن خواست به شوهرش برگرده، خانواده حق ندارن دخالت بکنن. اگه خواست ازدواج دیگه بکنه حق ندارن. از شیر گرفتن بچه ها میگه حتما باید رو مشورت 2 طرف باشه. خدا رحمت کنه مرحوم طالاقانی میگفت که قرآن راجب ساده ترین مسائلی که از شیر گرفتن بچه است میگه ان تشاور منها ترازن منها و تشاور، با رضایت و مشورت 2 طرف زن و شوهر باید باشه. چطور ممکنه که یه جامعه بزرگ و همینجوری به ولایت بسپریم وقتی ساده ترین امور باید بین 2 نفر با مشورت باشه؟ بخشی راجب حقوق زنان بیوه است، بخشی آزادی های بعد از طلاق. عرض کنم که در اون موقع زنان هم ارث می بردن، وقتی شوهر می مرده یا طلاق می ده تو همون خانواده زن حق نداشته بیرون بره. آیاتی راجع به این موضوع رد می کنه. در یه جایی مسئله یه طلاقی اون موقع بوده که طلاق ایلا بهش می گفتن یا زهار. یه مردی خیلی عصبانی می شده به زنش می گفته 3 بار طلاق دادم که دیگه امکان رجوع هم نداشته. تو قرآن میگه کسی این حرف رو بزن از این به بعد باید برده آزاد بکنه، 2 ماه پشت سر هم روزه بگیره و 60 نفر هم طعام بده تا دیگه از این غلط ها نکنه، دل یک کسی رو بلرزونه. اینا صریح حکم قرآنه که اصلا خبرم هیچ این مسائل رو به ما نمیگن آقایون. در مورد خواستگاری میگه اگه خواستگاری رفتین حرفی زدید، قراری گذاشتین ازدواج بکنید ولی بعد پشیمون شدید، 50% مهر رو باید بدید. میگه اگه نه حرفم نزدید ولی آمدی بیرون باید حتما هدیه‌ای به تناسب بدی، یعنی بالاخره یه جا رفتی و رعایت نکردی. یعنی حتی منصرف شدنم میگه تا 50%. حالا فرصتی نیست، این 34 تا در واقع حقوقیست که شما اگه در طول تاریخ می در یه جامعه قبیله 1400 سال پیش این حقوق رعایت شده. بنابراین من نمیخوام قصد تبلیغ دینی نداشتم، فقط در اون بحث این که باید بفهمیم با چه معنایی با چه برداشت و درکی از دین میتونیم ببینیم آیا انطباق داره. باز تکرار میکنم، با اسلام تاریخی، با اسلامی که به هر حال دارن به ما عرضه میکنن به ویژه در ایران، این انطباق در بسیاری از موارد حاصل نمیشه. ولی بنده بر این باورم که اگر به روح و اصل و اساس در واقع کتاب دینی برگردیم، صرف نظر از اون احکامی که باید دید که فلسفهش چی بوده، تو چه شرایطی گفته شده، روح مطلب رو باید شناخت، به نظر بنده این انطباق میتونه حاصل بشه. همینطور که اجداد ما در قرون گذشته با وجود اینکه اعراب مهاجم رو پس زدند، ولی به روح و جان و پیام اصلی مکتب توجه کردند و او رو اخذ کردند و اون تمدن باشکوه رو آفریدند، ما همچنان میتونیم به جایی که نگاه بکنیم به کسانی که با تنگ نظری بر ما حکومت میکنند، به اندیشه بزرگانمون، کسانی که افتخار آفریدن در این مملکت، در چارچوب همین اندیشه نگاه بکنیم. در جامعه ما قرن هاست که از اسلام فقط فقهش مونده، اخلاق که اصل و اساس بوده فراموش شده، در حالی که پیامبر اسلام گفت بواسطه لعتم من مکارم الاخلاق، اصلا من مبعوث شدم که اخلاق رو تمام بکنم. عرفان به کنار گذاشته شده، فلسفه به کنار گذاشته شده، علوم به کنار گذاشته شده، اینا در واقع همه به حاشیه رفته، فقط به جنبه حقوقی دین پرداخته شده. با این شرایط متاسفانه باید عرض بکنم که این بعد سوم هویت ما با اون دوتا بعد نمیتونه هماهنگی داشته باشه، مگر اینکه هر سش رو یک ارزیابی دیگه بکنیم و با یه نگاه عمیق‌تر بنیادی ارزیابی بکنیم و امیدوار هستیم که در این صورت بتونیم این انطباق رو پدید بیاریم. خیلی ممنون و متشکرم از